بحثی که در باب رجال میشه کرد یه بحث اشخاصه که این چندان جنبه بحثی و تدریسی نداره. جا مناسب این است که یه قسمتی راجع به علم درایه که بحث‌های کلیه ایست که ارتباط با علم رجال داره بحث بشه، یه قسمتی هم قواعد رجال که کلیاتی در علم رجال هست غیر از علم درایه. اینها البته بحثش مفیده و ثمراتش عامه. بخواییم راجع به فرد فرد بحثای رجالی وارد بشیم این طول میکشه و خیلی هم جنبه بحثی نداره. خیال میکنم این قسم کلیات اگر بحث بشه که عرض کردیم دیگه صغریاتش بعد خیلی جاها روشن بشه. حالا میخواستیم مقدمتاً یه فرقی ما بین علم رجال و درایه و علم تراجم گذاشته بشه، چون اینا مشابه همن. خیلی جاها به هم اشتباه میشه، ضوابط اینها رو ما درس کنیم. البته به طور کلی تمایزی که ما بین علوم میگذارن دو سه جور تمایز به طور کلی برای علوم هست. بعضی ها نظرشون این است که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه، بعضی ها با تمایز محمولات میگیرن. مرحوم آخوندم که با غرض گرفته اون هم طبق تحقیق غیر از تمایز موضوع و محمول چیز دیگری نیست. حالا ما این بحثا رو نمیخوایم وارد شیم، ولی نظر صحیحی که میشه گفت در باب تمایز علوم، علوم مثل مسائل میمونه. همینطور که مسائل یه مسئله علمی از مسئله دیگر علم گاهی با موضوع تمایز پیدا میکنه، گاهی با محمول، تمایز علوم هم همینجوره. علمی از علمی گاهی به حسب موضوع تمایز پیدا میکنه، گاهی به حسب محمول تمایز پیدا میکنه، علا سبیل منع الخلوف که گاهی هم به حسب هر دو. همینجور که در مسائل علوم شما نماز را موضوع قرار میدید، میگید نماز واجبه، این مسئله است از مسائل فقهی. بعد میگید نماز قصره، نماز تمامه، نماز جهریه است، نماز اخفاتیه است، نماز چهار رکعته، سه رکعته، دو رکعته. اینها موضوع یکیست در تمام این مسائل، محمولاتش مختلفه. گاهی مسئله از مسئله علم محمول واحد، موضوع مختلفه، حج واجبه، نماز واجبه، اینا اختلاف محمولی موضوعی دارن، با اینکه محمول هر دو واجبه. گاهی موضوع محمول هر دوش مختلفه، یکیش نماز، یکیش فرض کنید مال مردم، اون زمان را محمول قرار میدید، این یکی وجوب را محمول قرار میدید، یکی حکم تکلیفی است، یکی حکم وضعی است. همینجور این اختلاف در مسائل هست، همین اختلاف بین علوم هم هست. علم صرف و نحو موضوعش کلمه و کلامه. کلمه فرض کنید در هر دو جا موضوع واقع میشه، منتها یکیش محمولاتش راجع به صحت و اعتلال بحث میشه، یکی راجع به اعراب و بنا بحث میشه. یه موضوع ممکنه روی محمولات مختلفی علم تنظیم بشه که ما میخواییم بگیم این موضوع این قسم از محمولات داشته باشه، یه علمی براش تنظیم میکنیم، این موضوع محمولات دیگر داشته باشه، علم دیگر. گاهی علم را روی محمولات ما در نظر میگیریم. چیزی که محمولاتش چنین چیز باشه کار به موضوعش نداریم، علمی تأسیس میکنیم. مثلا حجت در فقه را میگیم علم اصول، حالا موضوع این حجت چی باشه دیگه در نظر نمیگیریم. گاهی هم یک موضوع و محمول خاصی در نظر گرفته میشه که این موضوع، این محمول خاص اگر داشت یه علمی تنظیم میشه. حالا علم رجال و درایه ممکنه که فرق را اینجوری بگذاریم که بگیم اختلاف موضوعی بین علم رجال و درایه و تراجم هست، به اینجور که علم رجال علم محدث شناسی است، موضوعش محدثه، به خلاف علم درایه که اونجا موضوعش حدیثه، حدیث شناسی است، حدیث صحیح، حدیث ضعیف، مطالب مربوط به حدیث، حدیث موضوعشه، اونجا محدث موضوعشه. زراره رو بحث میکنن که زراره که یکی از محدثینه، آیا اخبار چطوره؟ بگیم فرق ما بین رجال و درایه اختلاف موضوعی از این بابت که حدیث موضوع درایه، محدث موضوع رجال. در باب تراجم او شخصیت شناسیه، در علم تراجم کار به خصوص محدث نداره، اسمعی حالا محدث بوده یا نبوده در علم تراجم عنوان میشه، متنبی عنوان میشه، به جهت اینکه یه شخصیتی از شخصیات را میخوان حالاتشو به دست بیاره. اون وقت ممکنه بعضی از چیزهایی در علم رجال قابل طرح باشه، در علم تراجم قابل طرح نباشه. اگر کسی یه شخصیتی نداره که به اعتبار اون شخصیتیش حالاتش معلوم بشه، فقط در سند یک حدیثی واقع شده که اون حدیث هم اونجوری نیست که گاهی یه حدیثی است که شخصیت سازه برای فرد، دانستن او یه اساس کلی یه مسئله رو اثبات میکنه یا ابطال میکنه، اون هم یه شخصیت میده به طرف، نه صرفا فقط در یه حدیثی که راجبی امر مستحب نیست، راجبی امر اونجور محتم و بها نیست واقع شده. این را ما در علم رجال بحث میکنیم که آیا این راوی ثقه هست نیست، اما در علم تراجم طرح نمیشه، چون در اونجا معرفی شخصیاته. پس یک قسم میشه گفت که فرق ما بین این علوم از نظر موضوع با هم متفاوتن، البته تفاوت موضوعی لازم نیست به نحو تباین باشه، به نحو عموم خصوص منوج هم باشه، این تمایز موضوعی هست، بلکه روی جهتی که بعد عرض میکنیم ممکن عموم خصوص مطلق هم باشه، باز هم تمایز موضوعی بشه، این هم ممکنه بعد عرض کنیم. یه قسم پس ممکنه فرق ما بین این علوم ثلاثه رو از نظر موضوع گذاشته بشه و میتوان فرق ما بین محمول این علوم را هم فرق گذاشت که از این عرایض ما تقریبا اجمالا معلوم شد میشه. او علم رجال علمیست که مربوط به جرح و تعدیله، اساس تأسیسش هم برای حساب این که شخص آدم حسابی است غیر حسابی است، تا روایاتش رو بپذیریم، این علم رجال تأسیس شده، مربوط به جرح و تعدیل. حالا اگر توسعه‌ای هم بخوایم قائل بشیم، ممکنه جرح و تعدیل و طبقات، چون در علم رجال ما میبینیم بعضی از کتبی هست که جز کتب رجالیست بلا اشکال و همه اونها تعیین طبقات اشخاصه، مثل رجال برقی رو اگر آقایون دیده باشن فقط تعیین طبقه است، اصحاب پیغمبر اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین، اصحاب سایر ائمه رو اینجور می نویسه. بحثی راجع به جرح و تعدیل نمی کنه. شیخ طوسی در رجال، ایشون هم تا تقریبا اصحاب حضرت باقر تا اون حدود کمتر به جرح و تعدیل می پردازه. صحابه و اصحاب حضرت امیر و امام حسن و امام حسین، اینها که خیلی نادره که تو اینها جرح یا تعدیلی درباره کسی کرده باشه. هدف در این کتاب، در کتاب رجال، تعیین طبقاته که این شخص از رواد کدام یکی از معصومین اینجوریه. اون وقت از زبان حضرت باقر و اونی که بیشتر از رجال اصحاب حضرت موسی بن جعفر به بعد، اونجاها بیشتر مسئله جرح و تعدیل توی چیزها هست، توی قسمت رجال شیخ پیدا میشه. و در این حال خلاصه رجال با اینکه هدف عمدهش تعیین طبقاته، جز کتب رجال ما میشموریم. پس رجال اگر اینجوری که ابتدا به نظر میاد و ابتدا شاید تأسیس رجال در اول رجال همین هدف جرح و تعدیلی شاید داشته، ولی اینی که بعد در کتب ما مخصوصا شده، طبقات هم داخل علم رجال شده، کتابی که تعیین طبقات روات را میکنه. حالا آیا خود این رجال اینجوری بگیم علمی است که بحث از جرح و تعدیل روات و یا تعیین طبقات میکنه؟ پس بگیم رجال اگه اول هم یه توسعه‌ای نداشته، بعد یه توسعه‌ای پیدا کرده، مثل بعض تخصیصی ها که گاهی تخصصاً توسعه پیدا میکنه، که به عقیده بعضی از این آیون یه وقتی صحبت میکردیم، بعضی از این آیون بزرگ که وفات کردن، بنده خودم همینجور خیال میکردم که بشه گفت الفاظ به وضع تخصیصی در مقابل صحیح وضع شده، به وضع تخصصی در مقابل اعم. شخص خودش اول یه صحیح رو در نظر میگیره، اون رو وضع میکنه، ولی یک انبساط طبیعی پیدا میکنه، توسعه طبیعی پیدا میکنه در اثر مرور زمان و اهم موضوع له تخصصی میشه. ممکنه این رو کسی بگه. حالا رجال هم ممکنه از اول پیدایشش اگر به منظور جرح و تعدیل بوده، بعد مسئله طبقات اون هم داخل رجال شده. کتب ما عرض کردیم این دو کتاب از اصول کتب رجالی است، اینا کتابی است که عنایتشون طبقات مال رجال برقی، شاید منحصر باشه فقط به تعیین طبقه، جرح و تعدیل هیچ یادم نیست درش باشه، اما رجال شیخ فی الجمله هست. و ممکنم هست که مسئله تعیین طبقات که وارد رجال شده، این هم از فروع جرح و تعدیل باشه، چون سنی ها روایاتی اونا دارن که نمیدونم خیر القرون قرن من است و بعدم هر قرنی که نزدیک باشه به قرن پیغمبر مثلا همون. پس اگر کسی از صحابه باشه، یک عدالت صحابه قائل هستن، بعدم هرچی نزدیک به قرون صحابی باشه، این خودش کرنه یک اما علامت اعتبار و اهمیتی است برای خاطر چیز، اهمیت کرنه وساقتی است. توی ماها هم میگه معرفت رجال را با شناختن و اتصال با ماها بشناسی. خب انسان بشناسه از اصحاب کدام ائمه است، گاهی در مدح و ذم و وقت مرتبه اعتبار اینها فل جمله دخالت داره. احتمال هست که اینها هم که مسئله طبقات طرح شده، چون طبقه بی تأثیر نیست راجع به شخصیت اشخاص رو معرفی بکنه. در زمان تقیه شدید اشخاصی از اصحابی امام باشن، یا در موقع تقیه کمتر شده جز اصحاب باشن، اون وقت توی ازمنه و امکنه چون مختلفه، این ازمنه چون مختلفه، ممکنه این جهات فی الجمله دخالت داره، داره در اعتبار اشخاص، برای خاطر این هم از فروع مسائل جرح و تعدیلی است، برای خاطر این هم طبقات آمده جز شده. خب پس علم رجال، علم جرح و تعدیل به معنای وسیعی که طبقات هم بگیره اینجوری است. اما بحث‌هایی که خارج از بحث‌های این قسم قبیل اموره، مثلا در کدام جنگ، کجا جنگ کرده، قیافش چطور بوده، نمیدونم، بحث‌های مختلفی که چه شعری گفته، بعضی چیزهایی که اصلا ربطی نداره به این مسائل جرح و تعدیلی، اینها استطرادن در علم رجال عنوان میشه. اما در علم تراجم تمام شرح حال، حالات اشخاص داخله و این جهات دیگه دخالت نداره در مسئله یه چیز، این قسم دخالت در بحث‌های رجالی نداره، چیزهایی که مربوط به اعتبار حدیث و روایت اون نیست. اما در علم تراجم یه معنای وسیعی است که همش رو میگیره. درایه اون بحث‌های کلی است، محمولاتش یک محمولات عامه، بحث‌های عامه، نه بحث‌های خاص.
علم تراجم افراد و
طبقات از ونه، چرا فی الجمله داخل علم رجاله که تعیین کنن، داخل علم رجاله. حالا اونها را ممکنه کسی داخل بدانه، چون برای تعیین اعتبار اشخاص او خیال میکنم صرف ولادت کی بودن برای اعتبار اشخاص دخالت نکنه، چون ما عرض کردیم یه مرتبه اعتبار روایتی رو میخواییم، این باید البته بدانیم که این شخص مثلا عصرش کی بود و امثال اینا، ولی یه مرتبه راجع به اعتبار خود شخص، شخص معتبره یا معتبر نیست. در علم رجال موضوعش اشخاصه، شخص رو میخوان شخصیت از نظر جرح و تعدیلی به دست بیارن، این معتمد یا معتمد نیست. حدیث موضوع علم رجال نیست، محدث شناسی است. اون جهت چون تاریخ ولادت به دست آمدن، اگر راجع به طبقاتی که مثلا صحابی بودنش رو اثبات کنن یا اصحاب امام بودنش رو امثال اینا رو بخوان اثبات کنن خوبه، چون اون یه نحوه اعتمادی، اعتباری به شخص ولو موهومن میده. اما صرف ولادت به ما هو و هو نه، او خیال میکنم که البته مفیده برای شناختن اعتبار حدیث، ولی به رجال مربوط نیست، گمان میکنم. چرا؟ من که عرض نمی کنم که مفید نیست، برای شناختن چیزهایی که راجع به اعتبار اونا جز مبادیست. اون بعضی آخه در علوم چیزهایی طرح میشه مبادی داره، من بخوام اثبات بکنم که زید معتبر معتبر نیست، گاهی از مبادیش این است که باید تاریخ ولادتشو بدانم، تاریخ وفاتشو بدانم، فلان روایتی که در مدح این وارد شده بفهمم، در مدح این وارد شده، در مدح شخص دیگه وارد شده. در علم رجال زیاد تماس پیدا میکنیم به تاریخ موالید و وفیات دانستن، این در شرفی نیست، منتها بحث این است که اونا داخل مبادیست یا داخل مسائله. به نظر میرسه داخل مبادی مسائل باشه، اثبات یک حکمی از مسائل متوقف به دانستن اینجور امورم هست، خودش جز مسائل نیست. حالا علم درایه ابحاث کلیست، نظیر اصول و فقه. شما الان میبینید که بحثای در فقه، بحث هایی که میشه شما نماز واجبه، روزه واجبه، یه بحثایی است نسبتاً جزئی است. حتی قواعد فقهی که میخواید بحث بکنید، قواعد فقهی کلیت داره ولی مثل کلی فی المعین میمونه. بعضی از قواعد فقهی البته کلیه کلیست از قبیل حرج و ضرر، منتها چون استنباط اونها تطبیقش به صغریات منحصر به فقیه نیست، شما میگید اون جزء قواعد فقهیست نه اصولی. بعضی چیزها هست که نه، قواعدیست که تطبیقش هم مال فقیهه، معذالک میگید این جزء قواعد فقهیست نه مسائل اصولی، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمی. اگر شک بکنید به شبهه حکمیه در مثلا آهن پاک یا نجسه، خب این شبهه حکمیست، این رو با اصالت طهارت ببینید شامل یا شامل نیست. حالا اگر کسی گفت شامله، این مسئله جزء قواعد فقهیه است که قاعده طهارت در شبهات حکمیه ثابته یا ثابت نیست، هر کدام این قاعدتون فقهیه. چرا؟ چون مسئله مخصوص به باب طهارته، ولو کلیز تنها به آهن اختصاص نداره، هر چیزی که انسان شک بکنه در طهارتش قاعده طهارت حکم طهارت میکنه، ولی چیزیست مخصوص به باب طهارت، در ابواب دیگه جاری نیست. مسائل اصولی یک مسائل کلیست که اختصاص به بابی دون بابی نداره و تطبیقش به صغریات هم شأن فقیهه، فقیه باید تطبیق بکنه. مثل لا حرج و لا ضرر نیست که حد و حدود لا حرج و لا ضرر رو اگر گفتن دیگه صغریاتش احتیاج به تخصص فقهی اطلاع به کتاب و سنت نداره، ممکنه احتیاج به تخصص و از جا داشته باشه ولی تخصص فقاهتی نداره. اینجا در رجال خودش مسائل جزئی است. زید رو ما بشناسیم چطور، عمرو رو بشناسیم چطور، بکر رو بشناسیم چطور، جزئی است. یک کلیاتی هم داره که اون به نحو کلی فی المعین که صائم الصبره که مثال میزنن کلی است که اضافه شده به یه معینی. یک کلیات اینجوری هم داره مثل اصحاب الاجماع، 18 نفر 20 نفر با کم و زیادش افراد هستند که ادعایی کردن راجع به اعتبار روایات اینها که ما میان بحث میکنیم. این به نحو کلی فی المعینه، کلیست اصحاب الاجماع، ولی به نحو کلی فی المعینه دائرش محصور به این 18 نفر یا 20 نفره. این داخل بحث درایه نیست. بحث درایه از بحث‌های عام میشه که به نحو کلی فی المعین هم نیست. بحث میشه خبر معتبر چه خبری است مثلا، یا اگه الفاظی وارد شده در کتب رجالیین ثقه، این ثقه دلالت بر اعتبار، دلالت به چه معنایی میکنه. یه معانی کلی است که اختصاص به معین یا معینات نداره، مثل اصحاب الاجماع نیست که به نحو کلی فی المعین اختصاص به معینات داره، یکی از این 20 نفره. این به طور کلی است. بحث های عام بحث های درایه است و بحث هایی که راجع به خاص اشخاص بحث رجاله، و اگر جامع ما بین اشخاص به نحو کلی فی المعین باشه مثل اصحاب الاجماع امثال اینا، اینها مثل قواعد فقهیه که اونجا داریم، این هم قواعد رجالی است که داخل علم درایه نیست. گاهی هم به تناسب در باب علم درایه بحث میشه، مثل در اصول هم گاهی قواعد فقهیه بحث میشه، مثل لا ضرر لا حرج امثال اینا بحث میشه، ولی استطرادمه. پس از جهت موضوع و محمول علم رجال و درایه و تراجم با هم فرق داره. مطلبی که درباره علم رجال با تراجم یه فرقی که میشه گذاشت، که البته از فرق اصولی نیست، متفرعه تقریبا به این بعضی از جهاته، مفهوم این است که علم رجال از علوم ظاهراً اینجوری که بند اطلاع دارم از علوم مستحدث اسلامی است، در اسلام پیدا شده بحث های جرح و تعدیلی. اما علم تراجم و شناخت شخصیات یه علمی است شبیه به تاریخه که نمیشه تاریخ را گفت در اسلام پیدا شده، این تاریخ شخصیاته. شخصیات شناسی طبعا باید قبل از اسلام باشه، یه معنای قدیمی باشه، نباید محصول باشه به اسلام. این جهات فارغی هست. اینی رو که ما البته فرقی که قبلا گذاشتیم، گفتیم فرق ما بین رجال و درایه، یکیش موضوعش حدیثه، یکی موضوعش محدث، این مطلبی است که ابتدا به نظر می آمد عرض کردیم، ولی مثل این که یه قدری اگر ما بخوایم تجدید نظر در این حرف بکنیم منحصر به حدیث نیست. علم درایه همینی که بعدا عرض کردم، کلیات مربوط به شناختن احادیث اشخاصه، یه کلیاتی که راجع به شناختن احادیث اشخاص انسان یه کلیاتی رو که طرح میکنه اون علم درایه است. ممکنه که مسئله از مسائل درایه موضوعش خود محدث واقع بشه نه حدیث. مثلا یکی از مباحث علم درایه این است که مشایخ ثقات ثقاته، مشایخ اجازه مثلا ثقن یا نیستن، دلیل بر وثاقتش هست یا نه، که اینا که شیخ اجازه هستن، این بحث کلیست طرح میشه و شیخ اجازه به محدثین منطبق میشه نه به حدیث صغریاتش. ولو بحثای راجع به محدث برای شناخت حدیثه، ولی میزان برای مسائل علوم به خود معنونات مسائل باید عنوان کرد نه نتائج. اینا رو نباید گفت. عنوان اینجوریست که شیوخ اجازه آیا ثقه هستن یا نه، این طرح میشه. همینجور که بحث میشه خبر معتبر چه خبری است، خود حدیث را موضوع قرار میدیم برای بعضی ابحاثی، راهی هم خود اشخاص را منطبق به نحو جامع و کلی. کلی مثل شیخ الاجازه، یه معنای کلی، زراره و محمد بن مسلم نمیگیم که در باب رجال بشه، اصحاب الاجماع نمیگیم که قاعده رجالی باشه، میگیم شیخ الاجازه، یه معنای کلی شبیه به اصول. به نظر میرسه که فرق رجال و درایه رو نباید با محدث و حدیث بودن گذاشت. موضوع علم رجال حتما محدثه، ولی موضوع درایه گاهی حدیث میشه گاهی محدث میشه. به طور کلی چیزی که راجع به اعتبار یک سندی از اسناد به طور عموم دخالت داره، این بحثایی است که در درایه طرح میشه. این فرق است که بین اینجا. حالا بحثی که فردا انشاءالله باید بکنی این است که ثمره علم رجال چیه، چون مدتها معتقد بودن بعضی ها که رجال ثمره نداره، فایده نداره و این جهت متروک شده بوده، این در ادوار متأخر متروک شدنش برای خاطر بیخاصیت تشخیص دادنشون بوده. حالا این را فردا انشاءالله یه مقداری بحث میکنی ثمره علم رجال چیه، و بعدم به نظر ما بحث ها رو الاهم و فالاهم رو ما در نظر بگیریم برای تقدیم ابحاث، ولو با یه کتاب های معینی تطبیق نکنه. این اصحاب اجماع به نظر من چندین هزار مثلا موارد هست که هی میرسیم مبتنیز حل شدن این در اینها رو مقدم بداریم بحثشو، اگر یه مقداری هم طول بکشه ارزش داره، چون خیلی از مسائل رجال به این متوقفه، خیلی از مسائل فقهی با همین حل میشه متوقفه به اون، اگه نشه نمیشه خیلی انسان استنباط کنه خیلی از مسائل. من فکر میکنم این رو ما مقدم بداریم اولاست بعد میره
مطالعه این دست که میشنم
اینی که راجب اصحاب اجماع حاجی نوری در آخر مستدرک بحث کرده، سماع المقال راجب اصحاب اجماع بحث کرده، آقای خویی در مقدمه این معجم الرجال بحث کرده، آقای خمینی هم در نوشتجاتشون تو چاپ شده ها بعض جا بحث شده، الان جاشو من نمیدونم، شاید از شاگرداشون بپرسید بدونن در کجا ها بحث کرده. اون وقت اینا هست، این حالا در کتاب های دیگه هم بحث شده بعد عرض میکنم. خیلی خوبه اون که اگر درایه کسی بخواد اون حتما درایه شهید رو باید ببینه، از کتابایی که لازمه دیدنش درایه شهید و درایه پدر شیخ بهایی و درایه قاصد حسن صدر، این سه کتاب خوبه در علم درایه دیدنش.